هو حی و ناصر و مید. بحث ما در رابطه با توصیفات عامه بود. یک قسمتی از توصیفات عامه این بحث هست که برخی از مشایخ و روات حدیث هستند که اینها گفته شده که مشایخ اینها ثقات هستند و گفته شده که اینها مقیدند که تنها از ثقات نقل کنند. معروفتر از همشون ابن ابی عمیر و صفوان و بزنطیه که بنا شد بحثش برای بعد بمانه. غیر از ابن ابی عمیر و صفوان و بزنطی یک سری اشخاص دیگه هم به این عنوان متصف شدن، من جمله نجاشی هست، احمد ابن محمد ابن عیسی هست، جعفر ابن بشیر هست، حسن بن فضال هست و یه عده دیگه. حالا ما اینها رو تک تک بحث میکنیم، ارزش رو دیگه خیلی هم کش نمیدیم، ولی ما باید یکی که بحث بشه ببینیم آیا این مطلب درست هست یا درست هست. اما در مورد نجاشی، نجاشی اولین کسی که من دیدم که در مورد اعتبار مشایخش صحبت کرده مرحوم علامه بحرالعلوم هست. البته استقصا نکردم، ولی همینجوری که ضمن مراجعه برخورد شد اولین شخص علامه بحرالعلومه و بعد از ایشون حاجی نوری مطالب علامه بحرالعلوم رو در خاطره مستدرک آورده با ذمایمی. مرحوم آقای کوهی هم در مقدمه موجب الرجال قسمتی از این استدلالها رو آوردن و در موردش صحبت کردن. استدلالاتی که سلام علیکم، استدلالاتی که مرحوم بحرالعلوم برای وثاقت مشایخ نجاشی آورده مفصله، ولی عمده استدلال همون استدلالی که آقای خویی نقل کرد آوردن و تقریبی که کردن او از همش مهمتره. سایر استدلالات به این قوت نیست، پاسخش هم ساده تره. و حالا ابتدا اون مطلبی که آقای خویی داره رو عرض میکنیم، بعد اونها هم بعضی از مهماش رو اشاره میکنیم، بقیهش رو مراجعه کنید مطلب واضحه. آقای خویی میفرمند که نجاشی در ترجمه احمد ابن محمد ابن عبیدالله جوهری ابن عیاش و در ترجمه ابوالمفضل شیبانی عبارتی آورده که اون عبارت دلالت بر این میکنه که نجاشی مقیده که حتما از ثقات نقل کنه. عبارتی که در ترجمه احمد بن محمد بن عبیدالله هست این هست: رأیت هذا الشیخ و کان صدیقا لی و لوالدی و سمعت منه شیئا کثیرا و رأیت شیوخنا یضعفونه فلم ارو عنه شیئا و تجنبته. وقتی دیدم که مشایخ تضعیفش میکنن، این سبب شد که لم ارو عنه شیئا و تجنبته. این یه عبارت. عبارت دیگه در ترجمه محمد ابن عبدالله ابوالمفضل شیبانی جه 59 رقم 1059 رجال نجاشی هست، عبارت این هم این هست: رأیت، ابتدا میگه که کان سافر فی طلب الحدیث عمره حسو کوفی و کان فی اول امره سبتن ثم خلت و رأیت جل اصحابنا یعزمذونه و یضعفونه بعد له کتبون، کتابش نقل میکنه. رأیت هذا الشیخ و سمعت منه کثیرا ثم توقفتن روایه عن الا به واسطه بینی و بینه. میگه واسطه بینه خودم او قرار میده. خب تقریبا استدلال اینه که این از این عبارت استفاده میشه که ایشون مقیده که از ضعفا نقل نکنه و متفرع کرده بر اینکه چون جوهری و ابوالمفضل شیبانی ضعیف بودن، بنابراین من روایت از اونها نکردم، یعنی روایت مستقیم نکردم. اون در ابوالمفضل که تصریح میکنه الا به واسطه بینی و بینه. حالا چطور با واسطه و بی واسطه رو فرق گذاشته؟ این دو جور توجیه شده. یکی این که اساساً روایت مستقیم و روایت واسطه فرق داره. آدمی که مستقیم از یه نفر نقل کنه، خب تهمت روایت از ضعفا به جون خودشه. ولی با واسطه باشه، کنه مسئولیت رو انداخته به دوش واسطه. او واسطه ابتدا نقل کرده، این مطلب به وضعیت او بوده و بنابراین مشکلی ایجاد نمیشه. یه مطلب دیگه یه علامه بحرالعلوم فرموده در مورد ابوالمفضل، بعید نیست همینجور باشه. ایشون میفرماید ابوالمفضل چون اول امر آدم ثقه‌ای بوده، حالا فی اول امر بهی سختن ثم ضعف، بنابراین ایشون میگه که من واسطه میزنم بین خودم و او، یعنی یک شخصی رو که دوران او رو من واسطه قرار میدم، در نتیجه ابوالمفضل به واسطه نقل میکنم. هر تقدیر، حالا اینش خیلی در بحث ما مهم نیست. اونی که مهم است اینه که آیا مشایخ نجاشی ثقات هستند، از این عبارت این استفاده میشه یا نمیشه. خب بله، درسته، مجرد سماع نیست که بعدن به، حالا اینو بعد یه توضیح هم میدن در مورد چه بذارید. خب این مثلا یه اشکالی بر این استدلال هست، اون اینه که از این عبارت استفاده میشه که کسی که مشایخ تضعیفش کردن از او نجاشی نقل نمیکنه. ولی اگر کسی مجهول الحال باشه، نه تضعیف کرده نه توصیف، از او هم نقل نمیکنه، این دلالت نداره. این حد اکثر معلومه کسی مضعف رو نقل نمیکنه. این در نفی مضعف موثق بودن رو اثبات ازش نمیشه کرد. خب بله، این خصوصا به خاطر اینکه همین جهت که میگه، به خاطر اینکه تو جامعه وقتی شخص به عنوان ضعیف شناخته شده اشکال داره، ولی اگر واقعا ضعیف هم باشه، منم بدونم ضعیفه، ولی جامعه او رو به ضعف نشناسه اشکال نداشته باشه. آقای خویی در پاسخ میگن که این مطلب درست نیست. یه جوابی دارن، اینقدر دقت بفرمایید من دقیقه دقیقه. ایشون میگن کلمه رأی تو شیخ شیخ کنن یه ذره خونن، ظاهرن رأی تو در اینجا به صورت موضوعی عقص نشده، به صورت طریقی عقص شده. بنابراین رأی تو طریق به ضعف واقعیه و شخصی اگر ضعف واقعی درش نفی شد به ساقط، لازمش به ساقط. توضیح داری، توضیح مقدماتی افتدا بدم. ببینید یه سری عناوین هستن، عناوین رؤیت، تبیین و امثال اینها، علم، یقین، امثال اینها. این عناوین دو جور میتونن عکس شن. رؤیت که موقعی در موضوع دقیق وقتی عکس میشه به عنوان موضوعیت عکس میشه، خود رؤیت دخالت داره، خود تبیین دخالت داره، خود یقین دخالت داره. گاهی وقت طریق هستن به متعلق، تو بحث قطع طریقی و قطع موضوعی اون بحث هست دیگه، که دو جور قطع میتونه عکس شه، قطع موضوعی عکس شه، قطع طریقی عکس شه. بعد این آقایون گفتن که عناوین قطع، رؤیت، تبیین و امثال اینها اگر در لسان دلیل عکس شه، ظهور در موضوعیت نداره، ظهور در طریقیت داره. و همین جهت در بحث لیالی مقمره، بحثی که اونجا هست، کل و اشتب و حتی یتبین لکن خیط الابیض و الاسود، من خیط الابیض، اون بحثی که حتی یتبین لکن خیط الابیض و من خیط الاسود، این که نخ سفید از نخ سیاه جدا بشه، یتبین، کلمه تبین عکس شده. اونجا این بحث هست، گفتن که تبین ظهور در موضوعیت نداره، ظهور در طریقیت داره. حتی یتبین معناش اینه که تبین طریق هست به نفس جدا شدن اون خط سفید و خط هم دیگه. بنابراین اونی که موضوعیت داره نفس وجود واقعی این تمایز و تبایز هست، تبین طریق بر طرف اون. خب البته اونجا بحث هست که واقعا این مطلب درست هست که تبین طریق به او هست نیست، اصلا این کبرای کلی درست است یا کبرای کلی درست نیست. آیا خود اونجا همین مطلب رو دارن و قبول هم دارن؟ یه تبیین، تبیین ظهور در موضوعیت نداره، ظهور در طریقیت داره و بنابراین ظاهرش اینه که طریق هست. اینجا هم همین رو فرمودن، گفتن که این رأی تو موضوعیتی نداره، طریقیت داره. بنابراین وقتی ما ضعف طریقیت داشته باشه به ضعف راوی، ضعف راوی که منتفی شد عدالت، یعنی در مقام واقع بین ضعف و عدالت حد وسط وجود نداره، یکیش نفی شد دیگه ضده لا ثالث له هواست. بله بین وجود علمی ضعف، معلوم الضعف و معلوم الوساقت واسطه است، مجهول الحال، ولی بین ضعف واقعی و وساقت واقعی واسطه نیست. ضعف واقعی وقتی نفی شد وساقت واقعی درست میشه. یه استدلالیش ازش ایشون در استدلال یه نکته رو روش دست نگذاشتن و اگر اون نکته رو دست نذاریم باز استدلال ناقصه. علاوه در ضمن استدلال مطلب رو متفرقه برای کردن ولی این رو درست واضح نکردن. اون مطلب اینه که یه موقع بحث رو رأی تو رأی تو شیعه کنن یا ضعیف کنن، آیا رأی تو موضوع طریقیه؟ خب این بحث متوقف بر همون بحث کلیه که آیا ما عناوین رأی و اینها رو چیز میدونیم یا نمیدونیم، ضعیف به اصطلاح این عناوین به موضوعیت برش قائل این طریقی هست. اون بحث هست حالا رو همون مبانی که آی خویی حالا ایشون موضوعیت قائل نیستن، طریقیت قائل، ولی صحبت سر این نیست. نمیگه رأی تو هو ضعیفا، نمیگه رأی تو هو ضعیفا، رأی تو شیوخنا یا ضعیفونه، رأی تو تضعیف شیوخ، تضعیف شیوخ رو دیده، رأی تو طریق به تضعیف شیوخه، به مضعف بودن نه ضعیف بودن. بین مضعف بودن و ثقه بودن واسطه است. بین مضعف بودش یعنی معلوم الضعف، کسی که ضعفش آشکار هست. شما باید رأی تو رو طریق قرار دهید به مضعف و مضعف رو طریق قرار دهید به ضعیف. و رأی تو شیوخنا یا ضعیفونه، شیوخنا یا ضعیفونه رو هم طریق قرار بدید به این که اونا موضوعیت نداره، این که این شخص ضعیفه موضوعیت داره. این رو ایشون تو استدلال یه نوع پریدن تو اگر نحوه استدلال جل اول نگاه کنید یه پرش داره، یه تفره تو استدلالشون داره، تکیه رو میدن رو رأی تو، ظاهر رأی تو این معنا هست. خب درسته، حالا اون مبنا خب بند در کلمه مثل رأی تو برم کنید ظاهر تا این مطلب هست که رأی تو دخالت نداره، نقص تضعیف مشایخ دخالت داره، ولی اینکه از تضعیف مشایخ ما به ضعف راوی بریم و او رو طریق به او قرار بدیم، این عمده اشکال بحثه. اینا میگن که ما از این استفاده میکنیم که نجاشی از کسی که مشایخ تضعیفش کردن روایت نمیکنن. خب مشایخ او رو کسی تضعیف نکردن، ولی این دلیل به ساقت هست بتدن. عمده اشکال استدلال همینجاست که خیلی کلام آقای خویی روشن نیست و از کلمه شیوخنا یا ضعیفونه ما بگیم طریق هست و ضعف واقعی و مراد اینه که حتما در شخصی هم که معلوم مجهول الحال هست تحقیق میکرده، یه طرف بحث رو براش مسلم میشده که ثقت یا ضعیفه، اگه ثقت روایت میکرده، اگه ضعیف روایت میکرده، این یه چیزایی هست که تو این استدلال به روشنی بیان نشده و خیلی هم روشن. حالا این اشکال استدلال اینجا روشن میشه. این عمده استدلالی بود که اینجا مطرح شده. استدلالات دیگه ای که هست در ترجمه محمد بن عبدالله ابوالفضل شیبانی هم همین عین همین عبارت هست، و رأیت جل ها بنا یغمدونه هم ظرف ها به نه رأیت و ضعیف هم و لم هر بر هم شیع. بله بنابراین این اگه کسی از مشایخش و این ثمره ای نداره، چون هیچ یک از مشایخش نداریم که مثلا کسی به اونها رو به عنوان مشهور و ضعف شناخته بشه که ما با این کار بخواهیم در جلوی او بایستیم. حد دقیقتر اگه مشهور و ضعف نیست، مشهور و ضعف نباشه چی رو بخواهیم ما با این اثبات کنیم؟ رسالت که اثبات نمیشه. خب یک دوم ترجمه جعفران محمد ابن مالک است. در ترجمه جعفر محمد ابن مالک نجاشی تضعیف شدیدی ازش میکنه و بعد میگه که من تعجب میکنم که شیخ النبیل الثقه ابو غالب زراری و و شیخ هم نبیل و فقه عبارت اینه کان ضعیفا فی الحدیث قال احمد ابن حسین کان یده الحدیث وضع و یروی عن المجاهیل و سمعت من قال کان ایضا فاسد المذهب الروایه ولا ادری کیف روا عن شیخنا النبیل الثقه ابو علی ابن حمام و شیخنا الجلیل الثقه ابو غالب الضراری رحمهم الله ولی که هذا موضوع ذکره. این از این آدم چجوری اینا روایت کرده؟ معنیش اینه که نجاشی اگر دعوه خودش این نباشه که از ضعفا روایت کنه چجوری تعجب میکنه که چرا دیگری روایت کرده؟ خب بهش میگن که خب خودت هم که از ضعفا روایت میکنی چرا به دیگری روایت میگیری؟ که البته از این عبارت استفاده میشه، همچنان که حاجی نوری هم استظهار کرده که این دعوه نجاشی نیست، خصوصیت نداره نجاشی، این دعوه فاحشه بوده که از ضعفا روایت نمیکرده. اینی که اجازه بدید حالا خب این عبارت البته خب اشکال کردن که این عبارت مال واضح الحدیثه، کانه ید الحدیث وضعن، نمیدونم فاصل هم فاصل المذهب هم فاصل روایه، این خود مجمع این همه خصوصیاته. نجاشی میگه اونی که اینقدر ضعیفه ضعفش به این حد بیان و آشکار هست چجوری ازش روایت کرده؟ معنیش این نیست که کسی که اقل درجات ضعف داره روایت نمیکنه. به تقریبا آخر ما سه قسم داریم: بیان و ضعف، بیان و عداله و مشتبه. اون مثل حدیث تسلیث که امرون بیانون رشدو و امرون بیانون غیه و امرون مشکلون، این در واقع جعفر محمد مالک به عقیده نجاشی جزوه امرون بیانون غیه و امرون بیانون ضعفه. میگه این شخصی که به این روشنی این چه ازش روایت کرده، این معنیش این نیست که از شخص ضعیف واقعی روایت نمی کنن، معنیش اگه از بیانون غیه بیانون ضعف روایت نمی کنن از مجبور حال ابن نداره روایت کنن. این استدلال تام نیست. اینم یک استدلال دیگه. تیر دیگه که در عبارت وحی مرحوم علامه بهبهانی علامه بحر العلوم هست، در ترجمه اسحاق ابن حسن ابن بکرانه، اسحاق ابن حسن رقم 178. عبارت اینه: کثیر السماء ضعیف فی مذهبه رأی که او بالکوه و مجابر بکنه یعنی کتاب الکلینی هست بکنه فی هذا البحث علوا فلم اسمع منه شیئا، کنه چون ضعف مذهبی داشت من ازش روایت نکرده. بالات این استدلال چند جور استدلال شده، یکی اینکه به اینکه فلم اسمع منه شیئا رو متفرقه بر اون ضعیف فی مذهبه کردن، گفتن این مصفره بر اون ضعیف فی مذهبه هست، بنابراین اینجور استدلال کردن. خب این معلوم نیست اصلا مصفره بر او باشه، این خیلی روشن نیست مصفره بر او باشه، ظاهرا مصفره کنه فی هذا الوقت علوان هست. این کلمه علوان ها تو بعض نسخ قلقا بوده، علوان بوده. اگر ببینید توی بعضی از کتب رجالی کلمه غلواء رو جزو مصطلحات رجالی بحث کردن و به همین عبارت، عبارتی که اینجا هست، چیز کردن. اینا همش ظاهرن اشتباس و کانه فی هذا الوقت علوان، علوان درسته و هیچ ربطی هم به اون استدلالاتی که شده نداره. توصیه و ظاهرت اینه که اسحاق ابن حسن پیر مردی بوده، میگه کانه یروی کتاب الکلینی هست، نجاشی میگه از کلینی کتاب کلینی رو نقل میکرد. کلینی 70 سال قبل از، شاید 50 سال قبل از ولادت نجاشی از دنیا رفته، 40 خورده ای سال. بنابراین نجاشی کسی رو درک کنه که از کلینی کتاب نقل میکرده این خیلی پیرمرد بوده. علو یه اصطلاح رجالیه، کسی که واسطش کم باشه آل سند میگن، علو به سند. علو به سند به پیرمرد بودن هست. کانفی ها در وقت علوان، این اولا مرجع کانه، یکی میتونه خود این شخص باشه، اتاق ابن حسن باشه، یعنی این شخص در اون موقع پیرمرد بود، علو داشت. و این یکی که مرجع ضمیر روایت از کلینی باشه، میگه کانه یروی کتاب الکلینی ان و کانه فی هذا الوقت علو زن، این مطلب علو حساب میشد و علو سند بود. البته به احتمال قدیم مرجع ضمیر خود اسحاق ابن حسن هست. میگه اسحاق ابن حسن در این موقع پیرمرد بود، سنش زیاد بود، فلم اسمع منه شیئا،
چون پیر مردو خب پیر مردو خیلی حوصله ندارن که کسی پیششون درست کنه، چون سنه زیاد بود و اینها. من ازش خلاصه لم اصلا نمیخوا شیئن چیزی نتونستم ازش بشنوم. هم دو جهت داره پیر مرد بودن، یکی به خاطر ضعف قوای جسمانیه. خب پیرا که یه وقت حوصله درست دادن دیگه ندارن، سنشون گذشته و دیگه در حالتی نیستن که بشه ازشون سماع کرد. یه جد جدید هم که قوه حافظه‌شون از دست داده، قابل اعتماد نیستن. شخصی که سندهای عالی از یه جهت که واسطش جمعه خودش امتیازه، ولی از یک جهت مطلب هم ضعف ایجاد میکنه. چون سند عالی در جاییست که شخص در سن کم بشنود و در سن زیاد ادا کنه، یعنی هم از جهت تحمل در سنی بوده است که سن ضعف بوده است، هم در موقع ادا در سنی بوده است که ضعف بوده. دو جهت ضعف، فاصله بین تحمل ادا زیاد بوده، هم سه جهت. از این سه جهت این مناشأ ضعف و مناشأ این که قوه ضبط شخص کم بشه و حفظ شخص کم بشه در علوم هست. حالا بله درسته، این اشکال عمدتا مال نقل شفهی هست، نه نقل از کتب، نقل از کتب. ولی خیلی با وجودی که نقل از کتب مثلا بوده، خیلی از نکات بوده، نکاتی که از حفظ نقل میکردن، توضیحاتی که در مورد روات میدادن، توضیحاتی که چون فقط نبودی کتاب روخونی کنند که خیلی وقتا کتاب روخونی میکردن، توضیحاتی در مورد روات میدادن، یک درس بوده، درس حدیثی بوده، البته نه به تفصیل یک درس تحقیقاتی اونچنانی. یکی خیلی وقتا ممکنه نکاتی که از استاد تو درسش که مطرح میکرده اونها رو منتقل به شاگرد میکرده و امثال اینها. و اینی که خلاصه علوم حدیث در این چیزا خیلی امتیاز نیست، البته در جایی که از کتب عکس میشه این مشکلات خیلی کمه، خیلی نه. خب ممکنه این باشه، درسته، ممکنه به این خاطر باشه و ممکنه هم به این خاطر باشه پیر مرد بود خصوصی افتادن نداشت ازش روایت کلام اصلا باشه، هیچ تعین نداره که حتما معنا این باشه، خصوصا با توجه به این که نقل از کتب هست و این جهت درش ضعیف هست، خیلی به احتمال قوی مراد این جهت دوم باشه، پیرمرد بود فلان اصلا نمیشه حوصله درس دادن نداشت. و این اکثر هم ضعیفه کنم به خاطر همین هست که ما احمد بن محمد بن خالد و احمد محمد بن عیسی رو از تراجم اینجور استفاده میشه که احمد بن محمد بن خالد زودتر از احمد محمد بن عیسی از دنیا رفته، ولی بعضی روایات هستن که احمد محمد بن خالد درک کردن، احمد بن عیسی رو ظاهرا کنده درک نکردن. علتش ممکنه این باشه که احمد محمد بن عیسی دیگه آخرش پیرمرد شده بوده، رئیس بوده، دیگه فرصت دست دادن بحث کردن نداشته، خب ناچار بوده که بره از اون نمیشده عرض کرد. خب در اون سنی که در این حد ریاست نبوده، در این حد پیرمردی نبوده، میشد ازش عرض کرد، ولی وقتی سن بزرگ شد دیگه نمیشه ازش عرض کرد. و این شاهد بر اینه که مثلا طبقه احمد ابن محمد ابن ایسا احمد محمد ایسا از اوتر مرده از احمد محمد خالد نیست. این هم این عبارت که هیچ شاهد قویی نیست. چی؟ نه اصلا به خاطر اونی دفتن ضعیفون بهش شهرحالشو میگه ضعیفون. اینا زورکی عبارت به فلم اصلا من هم شیرو به دو خط و قبل زدن، ضعیفون فی مذهبه ایمت کسی رو سما، ضعیفون فی مذهبه رعی تو بالکوه و مجاور و کانه یعنی به کتاب لونه کلینی ان و کانه فی هادل وقت علوزون فلم اصلا من هم شیرن فلم اصلا بزن اون وسط وسط یه ضعیفون فی حدیثه اونجا گیر رو بردیم به اون بزنیم فی نفسه یه یعنی زور میبره. اینا چون کانه فی هادل وقت علوزون و نحوه تفرعش درست تصویر نکردن، چی جوری میشه وقتی شخص کانه فی هادل وقت علوزون چه رفتی به فلم اصلا من هم شیرن داره؟ چون تصویر بکنن زدن اون ضعیف اون فیلم از همه در حالی که خب کانه فی هادل وقت علوزون راحت میشه تصویر کرد که چرا چه ارتباطی داره با عدم السماع. خب یه عبارت دیگه، عبارت دیگه در ترجمه هبت الله ابن احمد ابن محمد هست. هبت الله ابن احمد ابن محمد رقم 1185 این میگه کان یتعات الکلام و یحضر مجلس ابوالحسن ابن شیبه علوی زیدی مذهب، خلاصه پیش مجلس یه شخص زیدی مذهب که ظاهران امیر بوده در مجلس او شرکت میکرد، به خاطر او یک کتابی نوشت و گفت ائمه 13 تا، یکی از ائمه هم زید شمرد. بعد به یه روایتی که در کتاب سلیم ابن قیس هست متأثر کسور، عبارت سلیم یه عبارتی هست که انک و 12 من ول ان الائمه 12 من ول امیر المؤمنین علیه السلام، ائمه 12 تا هستن از ول حضرت امیر هستن. به این تمسک کرد، گفتش که مراد زید هم یکی از اون. بعد ایشون نحوه استدلالی کردن که این چون این کار کرده نجاشی دیگه ازش نقل نکرده کتابشو، دیگه مطالبش کتاب نهی برده و همسایی. حالت این استدلال ضعفش خیلی مخفی نیست، چرا نجاشی نهی برده خیلی روشن نیست، مطالبش رفت توی کتاب رجال نجاشی نداشته، تو سلسله رواتش واقع نشده. کتابی که داشته تاریخ الوکلا بوده، اخبار ابی عمرو و ابی جعفر الامریین. این که حتما به خاطر این بوده که اینجوری بوده این معلوم نیست. اگر هم به فرض این باشه، خودم جعفر به دست که برای حسام دنیا مثلا این مذهب رو چیز کرده باشه، مثلا این مذهب رو یه جوری راسوریس کرده باشه اینها، این خب فرق داره با این کسی که همجوری ضعیف معمولی باشه یا مجبور حال باشه. این معنیش اینه که یک کسی است که نه تنها ضعیف هست، یک چی جاهل روایت هست در مسئول علی امامت، اصل امامت، اصل مذهب و امساین ها. و این استدلال خیلی قوی نیست، اینی که خیلی خوب کردن. البته بد نیست یه نکته حالا قبل از اینکه بفرمایید عرض کنم، این الائمه 12 من ولد امیر المؤمنین، این اصل استدلالش هم خیلی تام نیست. این الائمه 12 من ولد امیر المؤمنین، ما باشیم این معناش اینه که ائمه 12 نفره از فرزندان امیرالمومنین، یعنی حضرت امیر دو تا ائمه نیست، نه اینکه ائمه 13 تا نفر هستن یکشون امیرالمومنین و 12 تا فرزندش، این تعبیر نیست، یه ائمه 12 نفر از ولد امیرالمومنین. این مسامحه در تعبیره ائمه، گاهی اوقات یه همچین غفلتی میشه که ائمه 12 نفر از فرزندان امیرالمومنین، این تعبیر با توجه مسامحه در تعبیر میشه ائمه 12 نفر، خب خود امیرالمومنین یکی از ائمه، بقیه از فرزندان امیرالمومنین هستن. خب این چون واضح بوده که حضرت امیر خود جزء ائمه هست و امثال اینها، این تعبیر مسامحه احیانا ذکر میشه. این مسامحه در تعبیر هست، والا اون عبارتی که ظاهرش فهمیده میشه هیچ کی بهش قائل نیست و این رو باید یه جوری به هر حال توجیه کرد. اونجوری هم که اینا تفسیر میکنن که 13 تا بکنن با این عبارت، اونم خودش یه توجیهه، اونم یه توجیه. تو ذهن هست صاحب قاموس رجال تو همین مطلب بحث سلیم ابن قیس همین مطلب رو داره، یه عبارت مسامحه آمیزه، این عبارت برای سیزه امامی دلالت نمی کنه، یه عبارت مسامحه آمیزه، عبارت رو باید یه جور تحویلش کرد، یه جوری خلاف ظاهر ازش اراده کرد. بچه ما خواستی بفهمن؟ به چه خاطرش؟ نه حالا اون یه بحث دیگه است. حالا من این نکته را خوب بود اول بحث عرض میکردم، اون اینه که ما یه بحث داریم، اینه که یه کسی که نجاشی ازش شیخشه، یعنی اکثر روایت کرده رفته ازش عهد کرده امثال اینها، این خلاصه وضعیتش چجوریه؟ ما خب اینو قبلا هم بحث کردیم که اصلا کلیتا اینجور اشخاص نمیتونن مجبور الحال باشن، حالا چه نجاشی چه غیر نجاشی، شیخ شخصی که ازش رفته عکس کرده و همسان ها نمیتونه مجبور الحال باشه، معلوم و ضعف هم که عکس نمی کردن باید موثق باشه، ولی بحث داره این نیست. اگر از یکی از مشایخ یه دقیقه روایت هم بکنه ما میخواییم بگیم ثقه است. شیخ که ما اینجا بخواییم بگیم، نه اینکه کسی که استادشه چند سال رفته درسش، یعنی کسی که مرویان نجاشی، که اگر نجاشی یک روایت هم ازش کرده ثقه هست، او رو میخواییم اثبات کنیم. او خوب از این عبارت ها استفاده مطلب نمیشه. بله ما به طور کلی اون مطلب رو داریم و استدلال ما یه سری به همین استدلالات بود که از همین عبارت ها معلوم میشه از معلوم الضعف روایت نمی کردن. بحث لفظی که نیست، بحث شیوخ در لفظ روایت واقع نشده که بحث کنیم به شیوخ. نه عبارت علمایی که میگن علمایی که میگن استدلال دیگه کردن استدلال سر همینه که این نفر ضعیف روایت نمی کنه، مشایخی که لیست میکنن هر کی یه روایت هم فی این کتاب هست جزو مشایخ ذکر میکنن. ببینید شما اصلا مشایخ اصطلاح اینه مرویه هم مشایخ مفهوم مرویه هم کسی رو ما استعمال میشه. حالا مهم نیست حالا هر چی میخواد باشه، این بحث رو ما میخوایم ببینیم که آیا مرویه هم نجاشی بحث لفظی که نداره، اینا ثقات هستن ثقات نیستن، این ادله کافی نیست. یه عبارت دیگه هم در عبیدالله ابن ابی زید احمد ابن یعقوب داره، اینم بگم که این استدلال خیلی قوی نیست ولی خب چیز شدنش هم بد نیست. عبیدالله ابن ابی زید کان قدیما من الواقفا، این واقفی بوده. قال ابو غالب الزراری کنت اعرف ابو طالب اکثر عمره واقفا مختلطا بالواقفا ثم عاد الى الامامه فجفاه اصحابنا مكان حسن العباده تاخوش. بعد یه عبارت مفصلی نقل میکنه و کان اصحابون البغدادیون یرمونه بل ارتفاع، این رو به عنوان غالی میشنه. لهو کتاب اضیف الیه یسمی کتاب الصفه. قال حسین بن عبید الله قدم ابو طالب بغداد و اشتهد ان یمکنني اصحابنا من لقائه فاسمع من فلم یفعلوا ذلك. این ایشون استدلال کرده که چون این شخص از حاجی نوری مطلبی که داره اینه که این مطلبی که ما در مورد نجاشی میگیم خصوصیت به نجاشی نداره، اساسا طایفه از ضعفا روایت نمیکردن و نمیذاشتنش خود از ضعفا روایت کنن. این عبیدالله ابن انباری فلان اینها این رو چون ضعیف بوده نمیذاشتن، هر کار کرده حسین بن عبیدالله در ازش روایت بشنه نمیذاشتن. بنابراین این خلاصه دلیل بر این هست که روایت ضعیف در میان طایفه یک عمل مقبحی بوده، اجازه روایت ضعیف نمیدادن. این استدلال کام نیست. اولا این طرف کان اصحابون البغدادیون یرمون رو به ارتفاع رو غالی حساب میکردن، مسئله غلوه، غلوه حساسیت روش بوده، چون غالی بوده نمیذاشتن به سراغ غالی. این معناش نیست که شخص مجرد ضعف دلالت بر این هست که نمیذاشتن بره. ثانیا این شخص از معلوم الحال، این باب دلالت بر این نداره که مجهول الحال رو نمیذاشتن برن سراغش. شخص بوده معلوم الحال، خیلی معروف بوده، این جزو مشایخ معروف طایفه است. ابن انباری عبیدالله ابن ابی زید احمد انباری در واسط بوده به اینها. بنابراین این استدلال خیلی تام نیست، ولی از مجموع اینها این عبارت ها مؤید هم مسئله که قبلا گفتیم، اساسا در طایفه روایت ضعیف و روایت شخص معلوم الضعف، روایت شخص معروفی که به ضعف شناخته شده، این هم امر بدی بوده، نمیذاشتن اشخاص برن از ضعفا نقل کنن. و بله نه مستقیم نقل نکرده، مستقیم نیست، این حسین عبیدالله نقل نکرده مستقیم، این نه نه با ضعف نمیشه، کج سلیقگی حدیثیه، یعنی نمیذاشتن این رو. حالا عبارت بعدی خواهیم دید، گاهی اوقات این مطلب منشأ اتهام میشه که خودش اصلا خیال میکنه ضعیفه، گفتن من جالب اهل رایت بابا مرید، کسی که با هر کسی مخواهی بشنسی با از رفقاش بشنس، وقتی رفقاش مزخرف داره خودش هم لابد مزخرف. خب
کنکشه
اشکال هم گروجیدی هم میده که رو فواهش مزده هم یعنی میخوام این ارز کنم که خلاصه از این عبارت ها بلا اینکه اون مطلب رو به حقیقت استفاده نمیشه، این اون مسئله که میخوام، ولی این مطلب استفاده میشه که از شخص مشهور به ضعف طایفه رو باید نمی کردن، از شخصی که به ضعف شناخته شده بود طایفه رو باید نمی کردن، و همین مقدار بنا در اثبات اکثار روایت اجل و دلیل بر وثاقت خیلی چیز مهمی هم هست که حالا آی خویی هم حالا بعدا میگیم بعدی عبارتاش یه مطالبی دارن که لازمش اینه که اکثار رو دلیل بر وثاقت بدونن منتظر بشن. خب اینها بنابراین ما یه تا اینجاش این مطلب استفاده میشه که یک بناء خاصی از نجاشی نمیشه، اون مطلبی که از نجاشی استفاده میشه اونی که مشایخی که ازش اکثار روایت میکنه اونا ثقات هستن، اون مشایخی که اونها ثقات هستن. و این مثلا مثلا یکی به نجاشی اختصاص نداره، در مورد اشخاص دیگه هم هست که از همین عبارت هم که نقل کرد احیانا مطلب استفاده میشه. اینکه که از یه شیخی یه دونه روایت کنه بگیم حتما استقام، این هیچی استفاده نمیشه. از معلوم ضعف نقل نمی کنه. و شخصی که ازش اکثار کرده باشه حالش هم نمیتونه مجبور باشه. این مقدمه رو زمین بکنید. خیلی وقتا وساقت اشخاص درست میشن. بس این حسین ابن من این رو دیدم بعض از اساتید الاجلا حسین ابن عبید الله قضائری رو مناقشه کرده بودن در وساقتش. اول ضعیف هم به حسین ابن عبید الله، این که جزو مشایخ نجاشی هست ما دلیل بر وساقت نداریم. حسین عبید الله شیخ معروف نجاشی هست، شیخ معروف طایفه است در اصل خودش. شیخ و طایفه بوده، کسی بوده که حالا صرف نظر از این که تو بعضی عبارتاش هست که کان حکمو انفذ میگه مثل شیخ مفید بوده در جلالت قدر اندشیه چیب نقل کرده. این ابن حجر در لسان المیزان نقل کرده میگه مثل شیخ مفید بود در جلالت قدر. و حالا اینم بذاریم کنار، از خود نحوی اصحاب استفاده میشه، نحوی که شیخ توسی نقل کرده، مشایخ عمده شیخ توسی و نجاشی اینا یک توسی سه چهار نفر یکشون حسین عبیدالله. اگر بنا باشه امثال حسین عبیدالله رو ما تو وساقتش و عدم وساقتش نق و نوق کنیم، خود نجاشی خود شیخ توسی وساقتش از کجا اثبات میکنیم؟ اینا چه دلیل قاطعی داره؟ میگید اصحاب بعدی اونها رو توصیف کردن، اونها رو کجا وساقت رو ثابت میکنه؟ لاخره یه جا باید این سلسله منقطع بشه دیگه. اساسا این اشخاص معروف طایفه، اشخاص که اعتماد داده درشون بوده، اساس مذهب روی حرفای اینا میچرخیده، اینجور مناقشات از کش سلیقگیه. مثل مناقشه که برمیگردن شیخ صدوق کی میگه ثقه، چون لفظ ثقه هم تو ترجمه حالش پیدا نکردن. اینا دیگه چیره هست که لاین بگن یستر ان حالنه. خب این مسئله چند تذکر در اینجا هست بد نیست عرض کنم. یکی این که آقای خویی در ترجمه احمد ابن محمد ابن عبیدالله جوهری که ایشون میگن که احمد ابن محمد ابن عبیدالله اقول قد روا ام فی ترجمه الحسین ابن بستام فلاغت من ان یکون ذالک غفلتا ان التزامی و عدم روایه ان و ان غیرهی من از ضعفا. خب البته قبلا این توضیح باید روشن بشه که مراد از روایت نکردن نجاشی همچنان که از عبارتش در ابو المفضل استفاده می شد اینی که روایت مستقیم نمی کنه. بنابراین باید لفظی که از این احمد ابن محمد ابن عبیدالله نقل کرده باید لفظی باشه که دلالت بر روایت مستقیم می کنه. اگر توی همین ترجمه حسین ابن بستان مراجعه بفرمایید، ترجمه میبینیم که لفظی که به کار برده لفظی نیست که دلالت بر روایت مستقیم کرده باشه. عبارت اینه، رقم 79، الحسین ابن بستان قال ابن عیاش اخبرناه الشریف ابو الحسین سالم ابن حسین الموزی. قال ابن عیاش تعبیر کرد، قال بقول نیست که من مستقیم ازش نقل میکنم. قال ابن بطه پره تو این کتاب، قال ابن سعید پره، میدونم قال ابن الولید تو نجاشی هست. و اساسا خود این نکته رو خود آقای خویی متوجه بوده در ترجمه ابو المفضل شیبانی که عین همین مطلب هم در مورد او هست، ایشون هم اونجا این مطلب رو داره. میگه توجه داشته باشید که نجاشی که میگه که من مستقیم نقل نمی کنم، بین تعبیر اخبرانی و تعبیر غالب فرق هست. اخبرانی نمیگه ولی غالب میگه. و بعد همونجا خود آقای خویی عبارت رو از چی نقل میکنه، عبارتی رو از ابو المفضل نقل میکنن در مورد ابو المفضل که خود اون عبارت پیداست که نجاشی دقت داره روی تعبیره که این اخبرانی تعبیر کنه یا قبلا. 899، رقم 899 در ترجمه محمد ابن حسن ابن شمعون میگه لهو کتاب و نوادر اخبرنا احمد ابن علی قال حدثنا کی ان محمد ابن حسن ابن شمعون اخبرنا احمد ابن علی قال ابو المفضل حدثنا ابو الحسین رجاء ابن یحیی ابن کامل الابرسایی و احمد محمد ابن ایتم ابن فرات جمیعا و اخبر ابو الحسن ابن جندی قال حدثنا ابو علی ابن حمام کی تا آخر. عبارت قبلیش اخفرنا در مفضل میرسه قالنیشه، بعدیش دوباره میشه اخفرنا. این دقیقا پیداست، ایشون رو تعبیر دقیقه، اونجا رو اخفرنا تعبیر کنه، اینجا رو قاله تعبیر کنه، دوباره اخفرنا. یه جای دیگه هست که آقای خویی آدرس میدن، اونجا همینه، قبل اخفرناست بعد اخفرناست، ابوالمفضل رو قاله تعبیر کرده. این پیداست این تعبیر رو دقیقا نجاشی روش عنایت داره که چجوری تعبیر کنه قاله ابوالمفضل لشیبانی. همین جوهری علاوه بر این ترجمه که آقای خویی چیز کردن، جای دیگه هم نجاشی ازش نقل کرده، بازم اونجا قاله در رقم 895 905 محمد ابن عیسی ابن عبدالله لهو کتاب الخطب قال احمد ابن محمد ابن عبدالله، همون جوهری باشه، حدثنا محمد ابن احمد ابن مسقله تا آخره. خلاصه کلام بین این دو تعبیر فرقه. خود آقای قویی هم توجه داشتن در ابوالفضل شیبانی، اینجا چجور غفلت شده نمیدونم. و جالب اینجاست که آقای قویی در لیست مشایخ نجاشی که ذکر میکنن، نجاشی رو لیست میکنن، اونجا اون مواردی که با قالهت نیوردن تو لیست، مواردی که با تعبیر قاله کرده، فقط مواردی که اخبرنی حدثنی از اینا هست آوردن. یه لیست 560 خورده ای عنوان هست، البته بعضیش مکرره، تکراری هم دیگه است. مواردی که حالا من بعضیش یادداشت کردم، مواردی که تعبیر قاله بوده، حسین ابن الحسین ابن حسین العمی در ترجمه جابر ابن یزید جعفی مثلا رقم 332 در روا هذه الكتب الحسین ابن حسین العمی قال حدثنا احمد ابن ابراهیم ابن معلا تا آخر. این حسین ابن حسین العمی رو جزو مشایخ نجاشی ذکر نکردن، چون عبارت ظهور داره نداره که من مستقیم ازش نقل میکنم. گفته روا فلان کس قال، قال و روا و اینا که ظهور در عبارت چیز روایت مستقیم نداره، اینکه من حتما از او مستقیم این مطلب رو نقل میکنم. و اساسا این مطلب رو ما در بحث اینجور تعابیر حدیثی که ما اسمش میذاریم تعابیر واسطه، این تعابیری که متوسط هست بین رباط و مشایخشون، این تعابیر جایگاهشون رو دقیقا ما باید بشناسیم و مفهومش رو دقیقا بفهمیم. زراره موقع میگه ان زراره قال سأل ابا عبدالله علیه السلام، ان زراره قال قال ابا عبدالله علیه السلام، این دو تعبیر دقیقا ما هم فرق داره. ان زراره قال سأل ابا عبدالله علیه السلام یه روایت مستقیمه، ان زراره قال قال ابا عبدالله علیه السلام معناش این نیست که روایت مستقیمه، این در یک ظهور در روایت مستقیم نداره، بلکه ممکنه روایت بواسطه باشه، همچنان که ان زراره قال قال ابا عبدالله علیه السلام هم میتونه بگه. این بحث خیلی تفصیلی هست، توی مقاله مفصل ما متعرض شدیم، توی اون مقالات سمینار کامپیوتر بود به عنوان نقش تعبیر واسطه در موجب رجالی. حالا اگر یه موقعی فرصتی کردیم این بحث رو به تفصیل بحث میکنم انشاءالله توی این بحث ها، ولی اینجا فقط اشارتا میخواستم همین عرض کنم که این تعابیر با همدیگه فرق داره، اخبرنی با قاله فرق داره، به اینها رو باید از همدیگه تفکیک کنیم. حالا خود شما میگید اگر قرینه ای نباشد ما میگوییم، معنیش اینه که عبارت تیپ نداره دیگه. حالا بعد نمیخوام وارد تفصیلش بشم، اینکه چجوری ما از این عبارت مستقیم استفاده میکنیم. حالا تو همون مقاله اگه مراجعه فرمایید تشریح شروع کردیم مفصل، یا یه همچین بنا عقلایی داریم و به هر حال خود قالب لفظی ظهور نداره. اگر باشه به بنا عقلایی بینم دونم قرینه حکمتی چیزی از اینجور چیزها مقدمات حکمتی امسانی ها باید مطلب رو تموم کرد. حالا اگر یه موقعی شد این بحث مفصلا بحث میکنیم و بحث جالبیه. خب این یه مطلب. مطلب دوم این که مشایخ نجاشی رو یه لیستای تهیه شده، یه لیست های خویی دارن در ترجمه نجاشی، یه لیست در خاطعه مستدرک. لیستی که در خاطعه مستدرک هست بعضی افراد در این واقع هستن که تعبیرشون ظهور در روایت مستقیم نداره. مثل هارون ابن موسی تلاکفوری، هارون ابن موسی تلاکفوری نجاشی ظهور نداره که ازش روایت مستقیما میکنه. معنیش این هارون ابن موسی تلاکفوری نجاشی میگه که میرفتم خونش اشخاص و الناس یغرونن. ظاهر تعبیرش اینه که بعد کم سن و سال بوده با پسرش رفیق بودن، با پسر هارون ابن موسی دو تایی میرن میرفت تو خونه شون جا با همدیگه مثلا مقدمات یه چیزی با همدیگه بخونن، میدیده که دارن با همدیگه چیز هستن، خلاصه درس میکنن. اینه که هیچ جا از هارون موسی مستقیم نبود، با کردر واسطه نبود کردن، واسطه ابوالفرج کاتب هست، واسطه دیگران هست، واسطه میزنه نجاشی بین خودش و هارون موسی کلاکشوری. پسرش ابو جعفر محمد ابن هارون کلاکشوری، این هم از مواردی که حاجی نوری ذکر کرده، اونم همینجوره با هم دیگه همه واسطه‌ای بودن. چی میگفتن؟ بیشتر جنبه رفاقتی داره تا جنبه شاگرد. احمد ابن محمد ابن علی کوفی در این رو همیشون ذکر کرده. عبارت چه بد دید؟ این عبارت رو ببینید. میخوام این هر مطلب رو عرض کنم که ما باید دقیقا تو عبارتها دقیق باشیم. این عبارت چی میخواد برسونه؟ خیلی از این عبارتها ظهور در این که طرف روایت میکنه نداره. 10-26 همین هارون بن موسی کلاکشوری بعضی جایی که تعبیر کرده با تعبیر قالت کرده. قال ابو محمد هارون بن موسی رحمه الله، قال ابو محمد هارون بن موسی، هیچ جوش اخبرانی نیست، همه جوش قاله هست. اونجایی هم که استفاده میشه که پیشش رفته اینه که با ناس یغرعون علیه، من با پسرش میرفتم اونجا و ناس یغرعون علیه. این محمد بن یعقوب هم مسئلهش اینه که محمد بن یعقوب کلینی میگه کن تو اترد بدو، ترجمه محمد بن یعقوب کلینی، کن تو اترد بدو الى المسجد المعروف مسجد اللؤلؤی و هو مسجد سوره النحوی اغلب القرآن الى الطاهر. دفعه کن محمد بن یعقوب کلینی، مطلب اینه که میگه میرفتم اونجا پیش صاحب مسجد قرآن بخونم، میدم یه دن نشستن اونجا دارم پیش این درس بخونم. این دیگه این نیست که من روایت میکنم. اون وقتی رفته مسجد چیز میکرده، میدیده اونا مشغول درس خوندن در یه گوشه چیز هستن، هنوز به مرحله ای نرسیده بوده که بتونه حدیث نقل کنه، مرحله ابتدایی بوده، قرآن یاد میگرفته و امثال این ها. اینجور موارد رو خلاصه توی این لیست حاجی نوری هست که باید حفظ کرد. من همین لیست با دقت نگاه نکردم، ولی همینجوری که نگاه میکردم بعضی از اینجور اشخاص درش واقع است. لیستی از این مشایخ آقای خویی دادن، اون از این جهت دقیق تره که تغییرات دقیق تره و حتی اون عرض کردم اون قاله ها رو هم نیورده، ایشون دقت کرده قاله ها رو نیورده، چطور شده در اون ترجمه غفلت کرده نمیدونم. خود ایشون پیداست به این نکته واقف بوده که بین قاله و اخبرنا فرق. ولی بعضی از اشخاصی از این لیست نکاتی هست بد نیست متعرض بشیم که بعضی تغییرات رو پیداست که ایشون متوجه نشده. بعضی از افراد تو این لیست هست به خاطر مربوط بودن نسخه قدیمی رجای نجاشی بوده، در صفحه جدید رو اصلاح شده، بعضیش ایشون خودشون هم توجه دادن اونا، حالا اونا کار ندارن. مثلا اونایی که احمد ابن علی اشعری هست که آقای خویی میگن که باید صحیح علی ابن احمد اشعری باشه، خب در صفحه جدید علی ابن احمد اشعریه. احمد ابن علی ابن طاهر ایشون هم میگن باید علی ابن احمد ابن طاهر باشه، صفحه جدید علی ابن احمد ابن طاهره. و حسین ابن عبید الله ابن ابی غالب الرازی، حسین ابن عبید الله ابن ابی غالب الرازی، تو شافعی جدید حسین ابن عبید الله ان ابی غالب الزراریه، حسین ابن عبید الله ان ابی غالب الزراریه، غلط باز شافعیه. یک چیز دیگه هست که جالب تر از این هست، حسین ابن عبید الله الغزوینی، حسین ابن عبید الله الغزوینی، عبارت این چاپ اینه: اخبرنا الحسين بن عبيد الله قال حدثنا احمد بن محمد بن يحيى و اخبرنا ابو عبد الله الغزويني قال حدثنا احمد بن محمد بن يحيى. تو اون چاپ یه قسمتی وسط افتاده بوده، چون دو تا احمد بن محمد بن يحيى هست، آخر اسمای اینا الله داره، حسين بن عبيد الله و ابو عبد الله الغزويني، از این الله اون الله فریده شده، حسين بن عبيد الله الغزويني یه شخصی مثلا خلاصه ثبت شده. خب اینا یعنی این موارد خیلی مهم نیست، مواردی هست که غلط نسخه‌ای هست. یه سری افراد هم هست که اینجاها مکرر هستن، بعضی شاهای خواهی متوجه شده که اینا هم تکراری هستن، اشاره میکنن این اون یکی هست، این اون یکی هست، بعضی شاهای متوجه نشده. مثلا محمد ابن جعفر ادیب با محمد ابن جعفر تمیمی یکیه، با محمد ابن جعفر نجار، این ستاشون یکیه، ترجمه شو تاریخ بغداد هست، محمد ابن جعفر تمیمیه، نحوی مؤدب اینها بودیم، المعروف ابن النجار، به عنوان ابن النجار معروف بوده، چیزش هست شرح حالش از ولادت وفات همه خصوصیاتش تو تاریخ بغداد هست، شخص شناخته شده این هست. چون به تاریخ بغداد اینا مراجعه نمی کرده این مسئله برایشون واضح نبود. اینا مهم نیست. اونی که عمدتاً می‌خواستم متذکر بشم یک عبارت دیگه. ایشون احمد ابن حسینه حسین رو جلو مشایخ ایشون ذکر کردن. احمد ابن حسینه ابن عبیدالله قضائری. بعد گفتن که این احمد ابن حسین همون احمد ابن حسین ابن عبیدالله قضائری. آدرس دادن فی ترجمه عبدالله ابن ابی عبدالله. ترجمه عبدالله ابن ابی عبدالله در این چاپ رقم 572. عبارت اینه. من عبارت رو میخونم. عبدالله ابن ابی عبدالله محمد ابن خالد ابن عمر طیالسی میگه ولی عبدالله کتاب نوادر بعد طریق کتاب نوادر رو زیر و نسختون اخرى نوادر صغیره رواه و ابوالحسین نصیبی اخبرناها به قرائت احمد ابن الحسین قال حدثنا علی ابن محمد ابن زبیر عنه. تعبیر اخبرناها به قرائت احمد ابن الحسین ایشون این تعبیر رو مفهوم تعبیر رو برایشون روشن نشده احمد ابن حسین جزو مشایخ قرار داد. مفهوم تعبیر اینه. ببینید ابوالحسین ابن نصیبی اونی که مثلا این مطلب رو نقل کرده رو باید کرده ابوالحسین نصیبیه، ولی کی قرائت کرده؟ احمد ابن حسین. سابق جلسات حدیثی این بوده که چند جور بوده. یه جور بوده که استاد قرائت میکرده شاگرد میشینه، یه جور این بوده که شاگرد قرائت میکرده استاد میشینه، دو جور. این سوم این بوده که شخص سومی قرائت میکرده من میشنیدم، استاد میشسته یه نفر قرائت میکرده، خب اون یه نفر میگفته قرائت علی الاستاد، سایر شاگردا میگفتن که چی؟ اخبر الاستاد به قرائت اون شخص. اون شخص قرائت میکرد ولی استاد اخبار میداد، چون در واقع اونی که صحه میذاره و مطلب رو میگه استاده. جایی که خود شاگرد چیز بوده، شاگرد قرائت میکرده، خیلی وقتا اخبر قوم هم تعبیر هست، شاگرد قرائت میکرده وقتی میخونده شو به استاد داره خطاب میکنه دیگه، به استاد میگفته اخبر قوم فلان کسای، اخبر قوم تعبیر میکرده، جایی وقت میگفته اخبرنا هم تعبیر میکرده، چون این عبارت کتاب شو میخونده، چون این عبارت کتاب شو، عبارت کتابی که اون آقا نوشته اخبرنا بوده دیگه، ولی گاهی وقت نه اخبر قوم میخوندن عبارت رو تغییر میدن. ولی جایی که شخص سوم بوده دیگه اینجور هم نبوده، اخبرکم اینه نبوده، اخبرنا استاد به قرائت فلان کسر. عبارت اینه رواه ابوالحسین نصیبی اخبرناها، یعنی اخبرنا ابوالحسین نصیبی به قرائت احمد ابن الحسین قال حدثنا علی بن محمد بن زبیر عن قال، یعنی که اینه قال ابوالحسین نصیبی، قال ابوالحسین نصیبی که حدثنا علی بن محمد بن زبیر، یا قالن بگی مراد احمد بن حسین باشه اون مهم نیست، ولی قالن اگر مراد احمد بن حسین باشه مراد اینه که قال از زبون استاد، یعنی عبارت استاد رو خون که حدثنا علی بن محمد بن زبیر. اساسا این علی بن محمد بن زبیر تاریخ وفاتش هست، علی بن محمد بن زبیر قریشی هست، 348 وفات کرده، هم تو ترجمه ابان ابن تقلب نجاشی این وفاتش هست، هم تو تاریخ بغداد هست. و احمد ابن حسین پسر قضائری اون سن اون تواریخ باید اصلا متولد نشده باشه. خود حسین ابن عبیدالله پدرش اون تواریخ خیلی بچه بود، کم سن سال بوده، چون طبقهش تقریبا طبقه 248 مفید 10 ساله بوده، حسین ابن عبیدالله با مفیدین هم سن سال هست، بزرگتر باید باشه، مثلا باید پدرش 17 ساله باشه، این حدودا تاریخش میخوره. خیلی حسین ابن عبیدالله سنده زیاد باشه نصفیه ولادتش، و در موقع فوت علی ابن محمد ابن صبیر باید 17 سال بیشتر نداشته باشه، از طبقهش اینجور اقتضا میشه، و احمد ابن حسین اون موقع اصلا متولد نشده بوده، احمد ابن حسین اون موقع اصلا متولد نشده بوده. این عبارت رو جنای خویی عبارت درست معنا نفرمودن، یکی عبارت اینجوری جور در بود. خب برای من این عبارت رو فقط خواستم این توضیح این عبارت دادم، گاهی این عبارت ها منشأ فهمای نادرست میشه. این روشن نه مطلب دوم. مطلب سومی که توضیح باید داده بشه اون اینه که ما در روایت دو مرحله داریم، مرحله تحمل حدیث و مرحله ادا. یه شخص میره پیش استاد، از استاد مطلبی رو سما، این مرحله تحمله، پیش استاد این مطلب رو میشنه، بعد این رو میاد بر دیگری نقل میکنه، این مرحله ادا. اونی که کلمه روا تعبیر میکنن، روا ناظر به مرحله ادا، نه ناظر به مرحله ادا. یه نفر اگر استاد مطلبی رو سما بکنه ولی نه اید نقل کنه، اینو نمیگن روا هستن، سما کرده ولی لم گرده، سما همه لیکن لم گرده. نجاشی اونی که ما اگر استفاده کنیم اون مواردی هست که دیگری مطلب رو چی کرده باشه؟ ادا کرده باشه، ادا حدیث به دیگری، این رو با میگیم روایت. بله این نکته دقت بفرمایید، گاهی اوقات لفظی که ما به کار میبریم در مقام ادا لفظ قرأت و لفظ سمعت، من چون در مقام ادا از اون حالت تحملی میخوام خبر بدم میگم سمعت آن فلان کس، خود این سمعت رو که من تعبیر میکنم ادا اون سمایی هست که کردم، اون سمای واقعی که داشتم که خب سما بوده، الان با لفظ سمعت رو بلست قرأتو میخوام بیان کنم که من از او شنیدم، یعنی این خودش تحمل هست. در نجاشی این مطلب رو باید توجه کنیم که ایشون بعضی موارد هست در ترجمه ابوالحسن میمونی هست، ابوالحسن میمونی که این رو دو جا ترجمه کرده، یکی در کنا به عنوان ابوالحسن میمونی رقم 1262، یکی در اسماء در ترجمه علی ابن عبدالله ابن عمران قرشی، ابوالحسن میمونی رقم 1262 تعبیرش اینه: مضطربان جدن لهو کتاب الحج و کان قاضیان به مکه سنین کثیره قرأت هذا الكتاب له، کتاب نزد او قرأت. این مناسبی با نقض هم اون مبانی نیست، اگه کسی بگه نجاشی از شخص ضعیف روایت نمی کند با این منافات نداره، خودش هم میگه مضطربون جدا، چون روایت کردش نکرده، میگه من غلط علیه فلان مطلب رو، خصوصا با توجه به اینکه این کتاب الحج هم هست صحیح بوده ولی مضطربون این از مذهبی فاسد بوده. مضطربون جدا خصوصا مذهبی معناش این نیست که عقایدی که قلوب وامیز بوده چی بوده، به هر حال این که تعبیر مضطربون جدا داره. علی بن عبدالله بن عمران قریشی اونجا هم همینه، در اون رقم به همین ابوالحسن میمونیه 698. علی بن عبدالله بن عمران قریشی ابوالحسن المخزومی الذي يعرف بالميموني كان فاسد المذهب الروايه و كان عارفا بالفقه و صنف کتاب الحج کتاب الرد على اهل القياس فلان، فاما کتاب الحج فسلم علی نسخته و فنسخته و که اینجا دیگه نداره که قرأت هذا الكتاب علی، اونجا داره که قرأت هذا الكتاب علی، اینجا دیگه در مقام روایت نیست، اینجا در مقام این نیست که بخواد اون رو نقل کنه، به خصوص در یک کتاب فقهی رو. من میخوام بگم که این رو پیش او درس کنه، پیش او درس کنه، نمیخوام بگم الان روایت میکنم، مثلا روایت که میکنم یعنی الان میخوام دیگری از من مطلب رو نقل کنن از او. شبیه میدونید همون تعبیری که ایشون در همون ترجمه ابوالفضل شیبانی به کار برد، سمعت منه کثیرا ولی که روایت نمی کنن، در ترجمه عیشی سمعت منه کثیرا لیکن لا عربی انه شیعون تو مرعی کن مشویی و قرار یضعفونه فلم عربی انه شیعن. این قرطوی که اینجا هست، قرطوی این کتاب، این در مقام بیان طریق نیست، در بیان شیخ من هست و در بیانی که میخوام از او روایت کنم و امثالی ها نیست، داره یه واقعی رو نگاهت میکنه که من کتاب اینجا درست کندم. این دوتا رو دقیقا با هم دیگه تفکیک کنیم، این رو تفکیک کنیم با این عبارت، عبارتی که در ترجمه حلبی هست. چیه؟
خب بنابراین الان میخوام بگم الان که من دارم میگم قرأت و علی در این مقام نیستم که اون تحملم رو به دیگری منتقل کنم، ولی این عبارت رو ببینید، این در ترجمه حدیث ابن عبدالله هست، میگه لهو کتاب الصلات کبیر و آخر التثمن و لهو کتاب نواقض و اما الكبیر فقرعناه علی القاضی ابی حسین محمد ابن عثمان قال قرأت علی ابی القاسم جعفر محمد ابن عبید الله المصری قال قرأت علی مؤدبی ابی العباس عبید الله ابن احمد ابن نهی قال قرأت علی ابن ابی عمر قال قرأت علی حماد ابن عیسی قال قرأت علی حریف. این در مقام چیه؟ در مقام اینه که اون طریق خودش رو متصل کنه به حریف و به وسیله قرائت که یک طریق بسیار خلاصه ممتازی هم هست، یک طریق خیلی حسابی هست. خب قرائت که طریق این که تصریح میکنه همش قرائتن تا اونجا هست، برای این که این مطلب رو برسونه که این خیلی طریق آلالآل و ممتازی هست. این در مقام این هست که اون قرائت خودش رو به دیگری برسونه، لحن عبارت روشنه، ولی اونجا در این مقام این دو سه عبارت رو با هم دیگه باید تفکیک کرد. شبیه این مطلب رو عبدالله محمد دعلجی هست در رقم 609، اون هم نجاشی میگه که من پیشش درس خوزم 609 کان فقیها عارفا و علیه تعلمت المواریس، پیش مواریس خوندم. این دیگه به عنوان شیخی که من ازش روایت میکنم و ادای روایت میکنم این نباید حساب کرد. من الان پیداش نکردم، همینجوری که برق می‌زدم یه جایی عبدالله محمد دعلجی ایشون ازش مطلب نقل می‌کنه با قال عبدالله محمد دعلجی مطلب نقل کرده، قال عبدالله محمد دعلجی، یا بخاطر اینکه اجازه عامه نداشته ازش، چون اجازه عامه نداشته از کتابش که مطلب نقل می‌کرده به صورت اخباری نمیگه، چون که قال عبدالله محمد دعلجی تعبیر می‌کنه، یا به این خاطر، یا به این خاطر که به هر حال ضعیفش می‌دونسته چی بوده این یه مثلا نقطه ضعفی درش میده اینجور تعبیر کرده، نمیدونم. البته این عبدالله محمد دعلجی داستانی داره که این سهم امامی بهش دادند و دو تا پسر داشت، پسر خوب داشت پسر بد داشت، میخواست بره حج و این سهم امام رو داده بود به پسر شرافخور و خلاصه پسر شرافخور بعدا میگه در کجا بود شخصی رو دیدم آقایی رو به من گفتش که خلاصه سهمه هم رو میدید به پسرش شراب خوره، اشاره کرد به چشمم، از اون موقع چشمم درد میکنه. خب مفید این رو از این عبدالله محمد دعلجی نقل کرده، میگه اشاره کرد به چشمم و چشمم درد میکنه. مفید میگه 40 روز نگذشت که چشمش نامی نشد، ظاهرا حضرت بوده و که اون اشاره کرده که نباید روز این تعبیر خاصی هم داره که اون چیزی که مال حضرت هست و این ها میگه فرزنده اونشنانی مصرف کنونی ها که احتمالا حالا نمیدونم حد و چشمش نابینا میشه یا یه چشمش از داستانش آدم میر توی قرائت جرایع راوندی هست این داستان که خاطر دادن سهم امام به سر نابابش یه کس چشماش نابینا میشه. شاید به خاطر همین جور نکات بوده که ایشون اینقدری دستش بوده، شاید اصلا طایفه مقداری به خاطر همین برخوردی که حضرت با او کرده بودن نسبتش درست کرده. مراد ما از مشایخ مرویان هست، یعنی این رو میخوام با این غیری که مرویان هست اون فرض کردم سمعت رو اجازه بدید بحث برسیم به خاطر همین جا. بنابراین فتحصل من مجموع ما ذکرنا اینی که مروی و انهای نجاشی هیچ خصوصیت خاصی ندارن، کسانی که نجاشی ازشون زیاد روایت میکنه مثل اشخاص دیگه ای که اگر ازشون زیاد روایت کنن دلالت بر وثاقتشون میکنه، به خاطر همون مبنای کلی که اکثار روایت اجلا در این وثاقت هست که اصلا نجاشی خودش هم از عبارتاش این مفهوم استفاده میشه، خصوصیت خاصی نجاشی در بحث نداره. نه خبر داره یکی از مشکلات نه ما بخواهیم این شخص توصیح کنیم ولو در جایی که نقل شفاهی هم کرده باشه، نه ممکنه داشته باشن، نه ممکنه بعدشون کتاب داشته باشن از کتاب اون هست خیلی هست حسین عبیدالله قطعایی اکثر اینه تو روایت رو نداره خیلی باشون اصلا ابن عبدون ابن دو فلان خیلی از اینا صاحب کتاب هستن و احتمال اصل از کتب اینا هم خیلی زیاده. نه همون دارم میگم خیلیشون خودشون کتاب دارن، خودشون کتاب دارن و از کتاب اینا مطلب اخذ شده. شیخ طوسی از کتاب ابن نوح مطلب خیلی نقل کرده، از کتاب ابن نوح غیبت طوسی پره مطلبی که از کتاب ابن نوح نقل کرده و از اینا مطلب زیاد نقل میشه. نه حتی در همین عنوان هم از اینا مطلب نقل نمیکرده. ما عرض کردیم که در مورد ابوالمفضل شیبانی احمد محمد عبیدالله فهم تفکر در نجاشی اقتضا میکنه ایشون دقیقاً تعبیر رو مغیره که قاله تعبیر کنه اخوانا تعبیر نکنه. و این پیدا حتی در نقل کتب هم، چون این نقل کتب هم که هست برای استفاده فقهی، چون این نقل کتب به عنوان یک طریقی هست که به واسطه فقهی رو اسناد میده، شبیه فهرست شیخ طوسی که به عنوان اسناد دهنده روایت های تهذیب و استفسار مطرحه، این هم به عنوان استفسار دهنده روایت هایی هست که مثلا کتب فقهی سایر کتب ایشون اگر نقل کنه مطرح هست. و بنابراین این مطلب هست که نجاشی در خود این کتاب مقیده که اگر از ضعفا مطلب نقل کنه اخوانی تعبیر نکنه، قالت تعبیر کنه. و این همون دلالت بر اون مطلبی هست که نجاشی از شخص شهیر و زن شبه مستقیم نقل نمیکنه. ولی اون اشکالات هست که این معنیش نیست که مجهول الحال نقل نکنه، ولی خب بالاخره از شخص شهیر و زن تو خود این نجاشی هم با تعبیر قاله نقل میکنه. و من هنا این نکته هم یادم رفت بگم، یظهر که ما دقیقا اسناد نجاشی رو که دقت میکنیم میتونیم از قاله و از معناها نحوه تعبیرهایی که میکنه بفهمیم که آیا نسبت به سند چیش چیه، عکس‌العملش چیه. البته نجاشی اگر مطلبی که به صورت طریق نباشه معمولا قاله تعبیر میکنه. فرض کنید وسط ترجمه میخواد بگه کی وفات کرد، حتی اگر از مشایخش هم باشه معمولا اخوانی تعبیر میکنه قاله میگه. ولی جایی که طریق به کتاب داره میرسونه به متصل اینجوری بعد یا قاله تعبیر میکنه بعد یا اخوانا، جایی که قاله چیز میکنه جایی سند گیر داره، یا به خاطر اینکه اون شخص مستقیم ازش نمیتونه نقل کنه، یا اینکه یکی ضعیفه یه گیری داره. اگه مراجعه کنید این نکته‌ای هست که در نگرش ما نسبت به نجاشی مؤثر هست. اینکه نجاشی نسبت به این اسناد چجوری نگاه داشته از اینجا میشه. خب دیگه فکر می‌کنم بیشتر از این بحث رو چیکار کنیم. بحث بعدی که اجازه بدید شروع کنیم ولو اینکه نمیرسیم احتمالا تموم کنیم، اخبرکم معنیش اینه، شما استاد، ما شاگرد میشینیم در این چیز میکنیم، چون شما از شخص دیگه این مطلب رو نقل کردید در واقع اون شخص دیگه به شما روایت کرده، من میام که شما میگم آقا اخبرکم فلان کسک، فلان کسک به شما اخبار داده، من که اخبار نداده. گاهی اوقات میگیم اخبرنا، اخبرنا یعنی چه؟ اینه عبارت شما رو بخونن، یعنی شما تعبیر کردید اخبرنا. ولی این معمولا نجاشی هم میگیم این اخبرکم زیاد داره، اخبرنا کمتر تعبیر. خب بحث بعدی که اجازه بدید شروعش کنیم مشایخ احمد محمد بن عیسی که شروعش میکنیم ولی اسمامش باشه برای جلسه آینده. خب یکی از اشخاصی که گفتن احمد محمد بن عیسی، گفتن این مشایخ ثقات هستن، دلیل استدلالات مختلف آوردن، بعد استدلالات رو این آقایون آوردن بعدش رو من عرض میکنم با پاسخ. استدلالی که این آقایون آوردن عمده مسئله این که احمد محمد بن عیسی برقی رو از قوم اخراج کرده به خاطر روایت از ضعفا، گفتن چون برقی از ضعفا روایت میکردن اون اخراج کرده و خلاصه بنابراین اگه خودش بنا بود از ضعفا روایت کنه این چجوری با او جدا. خب یه استدلال جوابش اینه که آی خویی یه جواب دادن حالا بعد عرض میکنم، ولی جواب واقعیش اینه که اخراج احمد محمد بن عیسی برقی رو معلوم نیست به خاطر روایت از ضعفا باشه. عبارت یه مقداری ابهام‌آمیزه، عبارت ابهام‌آمیزه، این عبارت رو من میخونم یه قدری دقت کنید که چی؟ عبارت ابن غزایری دیگه، همه عبارت ابن غزایری مطلب در آوردن. به عبارت ابن غزالی این هست که او رو بیرون کرد. قال ابن الغزالی تن علیه القومی ولیست تن فی و انما تن فی من یروی ان فانه کان لا یبالی ان من یعقد علی طریقت اهل الاخبار. اهل الاخبار مورخ، اهل الاخبار مورخ. و کان احمد ابن عیسی ابعله ان قم ثم عاده الیها و اعتذر الیه. این کان احمد ابن عیسی ابعله ان قم، اینا گفتن این کان احمد ابن عیسی رو ادامه خلاصه لا یبالی ان من یعقد علی طریقت اهل الاخبار گرفتن، تعلیل او گرفتن، بنابراین گفتن که احمد ابن عیسی به خاطر اینکه لا یبالی ان من یعقد رو بیرون کرد، این که در ادامهش اومده. ابتداعاً یه همچی توهمی از عبارت میره که ادامه او باشه، ولی دقت در مطلب این هست که عبارت ظهور برخلاف داره. نه تنها این مطلب، ظهور برخلاف داره. توضیح و داره که ببینید عبارت چیه، میگه قومی ها تن کردن، قومی ها خودشو تن کردن. بعد ابن غزالی حرف قومی ها رو رد میکنه، میگه تن تو خودش نیست، مشایخش خرابه. و کان احمد ابن عیسی قومی ها درش تن کردن، یعنی چی؟ قومی ها تن کردن، عمده ای کسی که تو قومی ها که در این تن کرده باشه او احمد محمد ابن عیسی هست. و کان احمد ابن محمد ابن عیسی افعله او ان قوم، چون در خودش تن کردن. تن علیه قومیون، ایشون میگه که قومی ها تن کردن و اشتباه کردن. فا انهو کان لا یبالی ام من یعخوز، برداشت هست که ابن غزالی نسبت به او داره، نه برداشت هست که قومی ها دارن. قومی ها خودش رو ضعیف میدونستن، نه اینکه مشایخش رو ضعیف میدونستن. ایشون دفاع میکنه نه، خودش ضعیف نیست، مشایخش ضعیف میدونستن، قومی ها اشتباه کردن که داشت تن کردن. فانه کان لا یبالی ام من یعخوز، این نحوه دیدگاهی هست که ابن غزالی نسبت به او داره و این دیدگاه غیر از دیدگاه قومی گیر هست. قومی ها خودش رو تن میکرده. حالا بعد من یه قضیه عرض میکنم. کان احمد ابن عیسی ابعده عن قوم ثم عاده الیه و اعتذر الیه و قال وجدت کتابا فیه وساطة بین احمد محمد ابن عیسی و احمد محمد ابن خالد لم احمد محمد ابن خالد لما توفی مشا احمد محمد ابن عیسی فی جنازته حافیا حاصلا لیبرر نفسه من مغرب فوده، که بعدش هم ازش عذرخواهی میکنه و فلان اینها، و بعد از مرگش هم با پای پیاده و با اشک ریزان در خلاصه پای جنازهش را میفته که لیبرر نفسه من مغرب فوده، ولی که خودش رو از اون تهمتی که به اون زده تبرئه کنه و خلاصه پاک کنه. از این پیداست که قصد نسبت به خودش بود داشتن. از خود این عبارت خجالت دلش میده که اینها برقی رو ضعیف دونستن و مطلب بیرون کردن به خاطر ضعف خود برقی بوده. اون موقع ضعیفا رو مخاطبن از قوم بیرون کنن. اما این که چرا از قوم اشخاص بیرون شدن، حالا این اصل عبارت نه نه ربطی به ضعف نداشته، ربطی به روایت از ضعفا نداشته. این عبارت اونا گفتن که چون احمد بن محمد بن خالد از ضعفا نقل میکرده پس از اون بیرونش کردن. اونا عرض کنم که این عبارت از این استفاده نمیشه، که اولا این عبارت استفاده نمیشه که چرا بیرونش کردن، تن چی بوده، و این عبارت ازش به هیچ وجه استفاده نمیشه که به خاطر اینکه روایت از ضعفا میکرده اونو بیرون کردن. قومی ها که اونو به عنوان روایت از ضعفا بیرون نکردن، قومی ها به خودش تن کردن. ابن غزالی میگه قومی ها خودشو مکنون دانستن در حالی که خودش سقه مشایخش مکنونن. بنابراین اگر قومی ها اگر تعلیل هم از این عبارت بفهمیم، تعلیل ضعف شخصه، آدم ضعیف رو از قوم بیرون کردن، آدم متعول رو. حالا اما بعد این هم استفاده نمیشه که هر محکومی رو از قوم بیرون کردن ها. یه تن خاص بوده، حالا بعد من از جلسیدی میگم این تن چی بوده که اینها بیرون کردن. حالا از این عبارت بیاییم بیرون، یک واقعه تاریخی بوده که در قوم یک موقعی اتی رو بیرون کرد. یه عده‌ای هستن معاصر هستن و همه هم احمد محمد بن عیسی بیرون کرده و از مجموع اینها استفاده میشه که یک نهضتی احمد محمد بن عیسی در بیرون کردن یه عده‌ای رو انداخته بوده. سهل بن زیاد رو بیرون کرده، محمد بن علی بن ابراهیم ابو سمینه رو بیرون کرده، حسین بن عبیدالله قمی، حسین بن عبیدالله سعدی او رو بیرون کرده، و در تمام اینها اون چیزی که استفاده میشه مسئله بیرون کردن مثل قلوب بود. بحث قلوب. در مورد بقیه البته کلمه قال و امثال اینها اون تعبیر نیست. ولی در مورد سایر اینها همشون مسئله قلوب و اصطلاح مذهب و ذات مذهب وجود داره در یک موقع تصریح شده که علت خروج مسئله قلوب. سهل بن زیاد مطلب عبارت نجاشی اینه. سهل بن زیاد رقم 490 خود کتاب نجاشی بخونن. ابو سعید الآدمی راضی کان ضعیفا فی الحدیث غیر معتمد علیه غیر معتمد فیه و کان احمد بن محمد بن عیسی یشهد علیه بالغلو و بالکذب و اخرجه من قم الی الرضی و کان یسکنها از محل سکناش رای بوده اومده دو قوم برای درس خوندن اینها بیرونش کرده فرستاده به همون موقع خودش بوده برو سرجه هست سهل ابن زیاد.
محمد ابن علی ابن ابراهیم هم علی ابن ابراهیم هم 928 این هم
محمد ابن علی ابن ابراهیم ۸۹۴ کان یلقب محمد ابن علی ابو خمینه ضعیف جدا فاسد الاعتقاد لا یعتمد فی شیء و کان برد قم فقد اشتهر بالکذب بالکوفه و نقل علی احمد ابن محمد ابن عیسی مدتا ثم تشهر بالغلو فجوفیه و اخراج محمد ابن اینکه پای تحلیل هم داره فجوفیه و اخراج محمد ابن محمد ابن عیسی هم به خاطر مسئله قلوب این چیز شد مجفوف واقع شد و محجوب واقع شد و از قوم اخراج شد. از همه اینها جالب تر مسئله شخص دیگر حسین ابن عبیدالله قمیه. این عبارتش یادداشت کرده بود برای اینکه همراه می ولی از حفظ عبارتش رو عرض کنم. در این حسین عبیدالله قمی کشی عبارتی داره میگه و اخرج مضمون عبارت اینه و اخرج القمیون و اخرج عن قم فی وقت کانو یخرجون من اتهموه بالغلو در اون حادثه ای که در اون وقتی که من اتهموه بالغلو خارج میکردن این رو اخراج کردن. اولا از این عبارت یه استفاده میشه که مسئله خیلی مسئله داغ خاص بوده من اتهموه بالغلو تعبیر کرده کسی که متهم به غلو میکرد اخراج میشد به علت چی بوده نمیدونم. که مسئله قلوب در قوم یک چیز سیاسی ایجاد کرده بوده یه مشکلی سیاسی ایجاد کرده نمیدونم آیا این با مسئله حسین بن منصور حلاج و امثال اینها حلاج بعد از این هست بله سیسر خورده حلاج زمان علی بن واقعی نه علی بن واقعی حلاج من علی زمان علی بن واقعی ولی به هر حال قوم رو مسئله قلوب و امثالی یک حساسیت خاص داشتن و احمد محمد بن عیسی یه موقعی این مسئله قلوب یه حاد شده یک عده از غالب ها رو بیرون کرده حالا کیا رو دقیقا بیرون کرده معلوم نیست. اینایی که باقی مونده اینایی که بیرون کردن تو کتابای ما هستن اسمشون هست اینا کسایی بودن که جزو مشایخ شیعه بودن روایت زیاد دارن ابو سمینم روایت زیاد داره سهل بن زیاد روایت داره حسین عبیدالله سعدی روایت زیاد داره همه اینا کسایی هستن که خیلی روایت داشتن و الا دیگه احتمالاً خیلی رو بیرون کرده. اونای دیگه ای که بیرون شدن اسمشون نیست چون دیگه تو اسناد اینا واقع نشدن و امثال اینا این یه خلاصه حادثه ای بوده که به خاطر این حادثه اشخاص بیرون میکردن. اینقدر قضیه حاد بوده بالاخره دامن احمد محمد و خالد هم قضیه گرفته شده اونو بیرون کردن خب بدنم اومدن بیرون ازشون اصلاحی کردند و ازشون اصلاحی میخوام مطلب رو اینجور عرض کنم که این مجموعه رو وقتی بسنجیم معلوم بشه که قضیه خیلی حاد بوده و رو همین جهت هست خود همین یه چیزی هست که قصه سهل بن زیاد قصه حسین بن عبیدالله سعدی حتی قصه ابو سمینه و امثال اینها اینها رو ما خیلی نمیتونیم به تضعیف احمد محمد بن عیسی امثال اینها اعتماد کنیم.
یه جریان حاد سیاسی بوده که احمد بن محمد بن عیسا من اتهمه به قوله و خلاصه اخراج میکردن مثلا مثل نه علاشه دیدم که خدا رحمت کنه مرحوم مجلسی اول سر همین اخراج کردنش خیلی عصبانی شده سر صحنه بود یاد انگار یه خلاصه خود قیامت خودش باید پیش خدا جواب بده و نه مسئله اساسی این بوده که مسئله قلوب مسئله بوده که به عنوان فساد مذهبی ببینید قالیه ها در یک چیزهای به بقالی ها چیزی که و عزیه ما مثل به قالیه شدید هم روایتی که در مسئله قلوب هست خیلی شدیده به نظر این مصاب شموده شدن به نظر این به من از چیز هست من کسی که با قالی همغذا بشه چی بشه لا یا باشه لا یا شارب همغذا نشید باش قد چیز نکنید و همونه میخوام بگم که مفهوم قلوب درسته اشتباه در تصویر بوده ولی اصل مفهوم قلوب یک مفهوم خیلی بدی بوده ائمه خیلی نسبت به قلوب حساسیت داشتن اکثر عملشون داده بودن و ولی خب این حساسیت هایی که ائمه داشتن اگر رباب رعیت ملک قرطسیوی برآورند غلامان درخت رو از بیخ یه مقدار اینها خلاصه کاسه داغتر از آش حالا تعبیر یعنی غیرت دینیشون باعث شده که یه مقداری اشخاص تراخوش خلاصه در این بحران سوختن اساسا حالت بحرانی که ایجاد میشه این حالت هست که اشخاصی که غیر چیز هم هستن در این وسط مظلوم واقع میشن و از بین میرن چی؟ و حالا خب نه مسئله قلوب هم اشکال نداره مشاهد خب همین جور هم هست احمد و احمد بعضی از احمد و احمد خالد از مشاهدی که به قلوب محتم شده زیاد روایت داره مشاهدی که مسئله قلوب نیم هست و اساسا قلوب رو هم اینا معادل کذبی دستن قلوب یک نوع چیز سیاسی بوده که شخص نسبت به ائمه حالت چیزی وایل بشه حالت بحث به اصطلاح یک نوع ولایتی بودن داغی که در مسئله ولایتی اینجور تعبیر کنن صحت صغم حدیثی را هم رعایت نمی کردن متاسفانه این حالت الان هم در بعضی از دیدگاه هست یه وقت مسئله امامت رسید دیگه طرف هیچی نگاه نمی کنه هرچی شد شد این مثلا خطرناک هم هست این شخص وقتی که دیگه اضافه هستید مظلون و علی ربوبیت و اولا قولو فی ها ماشه تو از ربوبیت ما رو بیه نزلون عن ربوبیت و قولو فی ها ماشه تو هرچی دلتون میخواد در فرض ما شد بگید این حالت میخوام بگم این حالت که همین حالا هم احیانا احساس میشه بعد از اجلاء ولایی این هم این حالت درشون بود که یه مقداری در مسامحه آمیز بود در کارهاشون این حالت در موقع به صورت حاد مطرح بوده به عنوان یک ایده حدیثی مطرح بوده خالی میشده طرف حساب در ائمه یک محبت خاص هرچی هم در مورد ائمه شد برش مطلب نمیشده دروغ شد راست شد مسامحه میشده دیگه در امر حدیث دیگه باید این مطلب رو و این همین باید شده بوده این چون دشمن مثل دوست خانگیه این حساسه دشمنه دشمن همه باش چی هستن ولی این کسی است که نماز شبش ترک نمیشه این کسی است که همیشه سینه محبت اهل بیت رو بیش از همه نسبت به محبت اهل بیت سینه چاکی میکنه و این حساس تره و اینی که بحران رو مثلا اصلا انجام بده تا احساس خطر بیشتر میکنه بخاطر همین مسئله بوده و همین احساس خطر احیانا سبب میشه که فون روی هایی هم بشه که نسبت به عمل محمد و خالد همین برخورد شده به احیانا حالا عمل محمد و خالد متوجه شده ازش برگشته دیگران متوجه نشده و اینه که میخوام بگم اینجور برخورد هایی که در حالت بحرانی ایجاد میشه هیچ گونه حجیتی
نداره. اینو تعجب نکنید اگر ما سهل ابن زیاد رو با این همه لعن و طعن شدید اهل محمد بن عیسی بازم توصیف میکنید یا حتی بعضی از اشخاص دیگه، این خیلی چیز عجیبی نداره. نجاشی هم تضعیف کرده، خود نجاشی اینا نسبت به قول حساس هم اصلا از بغدادی ها و شیخ توصیف کرده، شیخ توصیف کرده. حالا
بگم
احمد محمد بن عیسی
مشاهده
کنید.
احمد محمد
بن عیسی از باباش میگه. نه، مثلا در اون دوباره که
نه، علی همین ابو خمینی
که خیلی نه نه، اصلا احمد محمد بن عیسی روی خیلی حساس بوده، تو خونش بوده و لغو قسمت اون پیدا یه داستان عجیب غریبی هم بشه. اصلا این کسی بوده که احمد محمد بن عیسی رو این ابو سمینه خیلی حساس بوده و احمد محمد خالد از ابو سمینه خیلی روایت داره و به احتمال قوی علتی هم که احمد محمد خالد بیرون کرده عمدتا همین ابو سمینه است. ابو سمینه بیرون کرده شاگرد هم به چیز استاد سوخته و از بین رفته و اساسا یکی دو تا مثلا خاصه، یعنی یک بحران اجتماعیه. قرآن اجتماعی همین که نسبت به یک استاد خیلی روایت کنه، ببینید احمد محمد خالد خیلی روایت داره، خیلی. مطلبی که ما داریم این شد که علت این که احمد محمد بن عیسی احمد محمد خالد رو اخراج کرده روایت ضعفا نیست، ضعف خودشه. در ثانی اونم مطلق ضعف نیست، مسئله قلوبه به خاطر اینکه شخص قالی نقل کرده، خودشو قالی حساب کرده بوده. اون عبارتی هم که لیسه تنسی من ناسن فی من یرویان، یکی از همینه که از ابو سمینه قالی شهیر بعض از امارات ها جز به کسابین مشهورین این رو قرارش دادن، من از قلات المعروفی این فلان این ها قرارش دادن. به خاطر همین چون شیخش ضعیف بوده، خودش هم تضعیف کردن، خودش هم قالی حساب کردن و امثال این ها. این دو سوم این که یه مطلب آقای خویی دارم که بود باشه، عبارت آقای خویی رو ببینید و بعدا انشاءالله این رو بحث کنید. یک تمرینی میخواستم رفقا جلد چهارم نگاه بفرمایید، ولی یک تمرینی دیگه مشایخ احمد بن محمد بن عیسی و مشایخی به که عنوان احمد بن محمد هم اینها رو یک تفکر بفرمایید ببینید که آیا درشون ضعیف میتونیم پیدا کنیم یا ضعیف درشون نمیتونیم پیدا کنیم. این بحث از یه
اولی
در حالا این بحث نه همین رو مخواهیم چیز کنیم دیگه. آخه بعضی هستن که نحوه نقاطی که هست نمیتونه کفی او رو سره بزنه، همین حالا بحثاشو تحقیق کنیم دیگه. تحقیق در این که از جهت عملی آیا مشایخ احمد محمد بن عیسی اگر هم ما بخواهیم از جهت نظری مطلبش رو قبول کنیم، آیا در مقام عمل با اشکالی مواجه میشیم نمیشیم؟ مشایخ ضعیف چقدر داره این مسئله؟ مجرد جال حدیث رو ببینیم، مجرد جال حدیث جزء احمد قسمت احمد محمدش و احمد محمد پیتاش همین مختصر